دوره مشعشعه، چرا که اساسا ملت ایران جهان رو شگفت زده کرد. خب ما برگردیم در فضای سال 59، کسانی که طراحی جنگ رو داشتند و تهاجم رو آغاز کردند، به ویژه حزب بعث عراق، ارتش عراق، صدام که به نیابت از قدرت‌های جهانی این کار را انجام داد، برآوردی از ملت ایران و وضعیت دفاعی ما داشت که خب تصور می‌کرد یکی دو ماه فاتح تهران خواهد بود و این جنگ علیه کلیت ایران و ملت ایران هم بود. این نبود که صدام متجاوز بخواد مثلا برخی از اختلافات مرزی رو حل و فصل بکنه، بلکه طراحی برای شکست انقلاب، ساقط کردن جمهوری اسلامی، تجزیه ایران بود. اما در نقطه مقابل امام یک نبرد عاشورایی رو شکل داد، ملت رو به صحنه آورد. ملت ما با نگاه دینی و اعتقادی این جنگ رو بهش ورود پیدا کرد و در این جنگ هم همه آحاد ملت ما بودند. ما فقط به یه آماری توجه بکنیم، مثلا ما در دوره دفاع مقدس 36,000 شهید دانش آموز داریم. خب دانش آموزی که باید درسش رو بخونه و نیروی مسلح باید به جنگن، ما بریم تو فضای دوران دفاع مقدس که اصلا تو کشور ما چه شرایطی پدید اومد، چه اتفاقاتی افتاد.
خب آقای جوانی، جناب آقای جوانی، سوال ما هم اتفاقا همین هست. یعنی ما چند دقیقه پیش قبل از اذان یک گفتگوی رو انجام دادیم با مثلا مدیر باغ موزه قصر که یک همایشی رو قرار فردا بگیرن در رابطه با شهدایی که در زندان قصر و مجموعه زندانهای دوران پهلوی شکنجه شدن و شهید شدن، جانشون رو از دست دادن. و سوالمون این بود چرا تا امروز کاری صورت نگرفته؟ از آن داشتن حالا آقای قاسمی که خب تا حدی کوتاهی صورت گرفته. نه، چگونگی روایت ها، یعنی ما سر این که در یک مقطعی مردم صادقانه عاشقانه اومدن حضور داشتن در دوران انقلاب، در دوران جنگ، بالاخره کم نیست کسی که از جان خودش میگذره ایثارگری میکنه برای حفظ یک کشور، برای حفظ یک نظامی که باور داره اون نظام میتونه بهترین و شایسته ترین نظام حاکم و سیاسی باشه. ولی چگونگی روایت، من یک مثال برای شما میزنم، اگر حالا تایید میکنید یا نظری دارید خوشحال میشم بشنوم. مثلا مرکز اسناد دوران دفاع مقدس که زیر مجموعه سپاه داره اداره میشه، آیا به راحتی اسناد خودش رو برای این روایتگری ها در اختیار قرار میده یا چندین سال درهای اونجا بسته بوده و به راحتی نمیشد تردد کرد؟ جاهای دیگری که باز اسنادی هست و میشه این تاریخ اجتماعی رو به خوبی و شایستگی روایت کرد، مبتنی بر واقعیت، نه قلوف، نه اقرار، نه اغراق. اگر جایی موفقیت بوده اون رو به درستی بگیم، اگر جایی ناکامی بوده اون رو هم به درستی بگیم، برای اینکه ببینیم چه اتفاقی و چه سرگذشتی کشور ما و ملت ما داشته. بفرمایید.
بله جناب آقای فیروزه، ببینید تا اونجایی که من اطلاع دارم در بدوعم تلاش بسیار زیادی در مرکز تحقیقات جنگ انجام شده و آثار بسیار فراوانی و امروزه هم تمامی این آثار قابل دسترسی هستش، چون در سامانه‌های خودشون، در سایت‌ها و شبکه‌های خودشون اینا رو معرفی کردن و قابل دسترسیه. منطقه خب اینا در واقع مثل مواد اولیه میمونه، مثل مواد خام میمونه. ما در هر استانی، در هر شهرستانی که بریم، لشکرها، تیپها، یگانها، سپاهها و خصوصا در مرکز تاریخهای شفاهی، فرماندهان و اسناد جنگ اینا جمع‌آوری شده. و مهم اینه که امروز تیمای پژوهشی، گروهها، افراد، مجموعه ها بیان پای کار و واقعا سرمایه گذاری بشه. خب ببینید بالاخره وقتی میخواد یه فیلمی تولید بشه، اون فردی که میخواد حالا در واقع فیلمنامه رو بنویسه، کارگردانی بکنه، یه تیمی رو ساماندهی بکنه، اینا نیاز به پشتیبانی داره. یعنی ما باید در حوزه تبدیل این اسناد، مدارک، خاطره ها، روایت ها با استفاده از ابزار هنر به مجموعهایی که جذابیت داشته باشه، حالا میخواد در قالب رمان در بیاد، میخواد در قالب یک دلنوشته هایی در بیا، سریال های، مستند هایی، به نظر میسه چه بیش از گذشته باید پشتیبانی بشه، سرمایه گذاری بشه. خب من همین 36,000 شهید دانش آموزی رو که اشاره کردم، تو بخش دانشجویی داریم، بخش کارگری داریم، خود نیروهای مسلح، ارتش، سربازان، پاسداران، اساتید دانشگاه ما بیش از 4-5 هزار روحانی شهید داریم که اینا بعضی از اینا شخصیت های علمی وارثه و واقعا عارف مسلک بودن و ملت ما شناختی هم از اینا ندارن. مهم اینه که ما بتوانیم از طریق هنر اون فضا رو ترسیم بکنیم که چه اتفاقی افتاد که یک فرهنگ مقاومتی شکل گرفت منبعث از فرهنگ نبرد عاشورایی، نبرد علوی و افراد با اعتقاد به میدان رفتن برای دفاع از کشورشون، دفاع از اسلام، دفاع از قرآن، دفاع از ملت و مقابله با کسانی که به جنگ این ملت آمده بودند. و بعد نکته مهم اینه که بتوانیم این نوع مجاهدت ها رو که بر اساس انگیزه های خالصانه در واقع انجام گرفت این رو هم تصویر بکنیم که اگر این جنگ تحمیلی شد دفاع مقدس، ما در طول 8 سال دفاع مقدس، همونطور که در طول دفاع مقدس دو، این 12 روزه که ملت ایران نیروهای مسلح ما واقعا دست به یک دفاع مقتدرانه زدن، این نصر و پیروزی و فتح رو ذیل الطاف الهی و نصرت الهی به دست آوردیم. شاید این بخشش کمتر کار شده.
آقای یعنی جوانی، من یه خاطره ای رو میخوام نقل بکنم و شاید اون آسیب شناسی از دلش در بیاد. من دوستی داشتم، یک جوان خیلی خوب، سرباز نخبه، در یکی از مجموعهای نظامی مشغول خدمت بود و نقل میکرد که ما در پشت بام اون مجموعهی که هستیم تعداد خیلی زیادی از کتابهای این حوزه، یعنی حوزه‌های مربوط به دفاع مقدس و تاریخ انقلاب اسلامی و اینها که سازمان‌ها با بودجه‌هایی که دارن تهیه شده، حتی تمایل این که پرسنل این کتاب‌ها رو بگیرن و به رایگان در اختیار داشته باشن و بخونن چون وجود نداشته، بخش زیادی از این کتاب‌ها در پشت بام اون مجموعه مونده و حالا باد و بارون و آفتاب و نهایتاً هم باید این کتاب‌ها در باز برگرده به چرخه بازیافت و تولید کاغذ در واقع بازیافتی. میخوام اینو عرض بکنم، ما بالاخره باید چگونه این که شما میگید ما این ارزش ها رو داشتیم، این به جای خودش خیلی درست و خیلی صحیح، اما اینکه چگونه این رو تبدیل بکنیم به قالب. شما میگید مشکل در واقع انتشار اسناد نیست، قابل دسترسه، یعنی ما اون بخش تاریخ اجتماعیمون رو میتونن محققان برن بخونن تبدیلش کنن به آثار، اما در بخش تولیدات آثار، تولیدات هم زیاده به لحاظ کمی، ولی شاید در به لحاظ کیفی، شاید به لحاظ قالب، شاید به لحاظ اینکه ارتباط برقرار بکنه با نسل جوان، این اتفاق نمیفته. یعنی آیا ما میخوایم بپذیریم که یک حلقه مفقوده وجود داره که ما کمی تولید میکنیم، بودجه میذاریم برای تولیدش، بودجه میگیریم و در اختیار سازمان ها میذاریم برای خریدش، اما در نهایت اون چرخه کامل نمیشه با مصرف کننده، بخش زیادی از این آثار خوانده نمیشه. موافق هستین؟
خب ببینید، درسته، ما در یه زمانی آثارمون همین مکتوبات بود، جزوات بود، نشریه ها بود و در قالب های کتاب ها، ولی امروز با این تحولی که در ابزار و شیوه ها و روش ها، تکنولوژی، این فناوری های نوین، به هر حال افراد مخاطب دنبال پیام های کوتاه و جذاب هستند. باید با یه رویکردهای جدید همون آثار رو هنرمندانه ازش استفاده کرد، بدون اینکه ما دخل و تصرف محتوایی داشته باشیم که خدای نکرده تحریفی در روایت ها صورت بگیره و به مرور زمان آسیب برسونه. خب این خیلی خسارت داره. ما باید مراقبت بکنیم روایت درست باشه، اما این روایت درست رو در شیوه ها و روش ها با قالب هایی که شما فرمودید جذاب به اقتضای جوان امروزی. من فکر میکنم که ما باید یه تحولی در اینجا رقم بخوره که البته ناگفته نمونه. الان در بعضی از جاها شروع شده. من همین چند روز پیش در موضوع دفاع مقدس کرمان بودم در برخی از جاها. منتها دفاع مقدس اونقدر جای کار داره که مقام معظم رهبری هم همواره میفرمایند که کارهایی که شده نسبت به کارهایی که باید انجام بگیره خیلی نادره. یعنی ظرفیت، قابلیت دفاع مقدس و حوادث، رویدادها، حماسه هایی که درش رقم خورده. به هر حال در کشور ما فقط ارتش نبود یا فقط سپاه نبود، ملت آمدن، مردم آمدن، دفاع ما مردم پایه بود. ما از اقوام مختلف، مذاهب مختلف، سه رقم، حتی تیپ های مختلف که هر کدوم از اینها اگر ریز بشه یک هنرمند، یک پژوهشگر، یک محقق میتوانه آثار خوب و جذابی رو تولید بکنه و اینها رو نه تنها در مقیاس ملی بلکه در مقیاس بین المللی معرفی بکنه. حضرت امام رحمت الله علیه هر وقت دشمن یه حمله، یه حرکتی، شیطنتی رو میکرد و با شکست مواجه میشد، میفهمدن که شما همچنان ملت ما رو نشناختید. و در این جنگ 12 روزه هم اگر دشمن ناکام بود و نتونست به اهداف خودش برسه، ما دیدیم این مردم بودن که در واقع یک شکوه و عظمت و همدلی و همبستگی رو از خودشون به نمایش گذاشتن که اساساً کسی نمیتونست پیش بینی بکنه و دشمن اساساً طور دیگری برآورد کرده بود که با یک تهاجم سنگین و گسترده ملت ایران اساساً او را همراهی میکنه، ولی ملت با اون بصیرت، آگاهی و شناخت عمیقی که داشت اومد در مقابل دشمن ایستاد. خب یه مبانی معرفتی داره، یه ریشه های عمیقی داره. ملت ایران به فرهنگ ملی خودش، فرهنگ دینی و اعتقادی خودش که در دوره 8 ساله به قول معروف گل کرد و این وصیت‌نامه های شهدا، خاطرات که از شهدا هست، تاریخ های شفاهی که از رزمندگان ثبت شده، از فرماندهان ثبت شده، وقتی اینا مورد تذیب و تحلیل قرار بگیره، اون هنرمنده که میتوانه اینا رو تبدیل بکنه به یه آثار، منتها با قالب های جدید. ما قالب های قدیمی رو داریم، شاید این خاطره‌ای که شما نقد کردید، اون کتب و اون مطالب که خب الان کم هم نیست و خیلی از این کتابخونه ها در جای مختلف چون قالب های قدیمی هست، شاید افراد کمی استقبال
گردش نداره، اون کتاب ها گردش نداره، در مخاطب میاد میبینه ولی از کنارش رد میشه.
به قفسه تبدیل شد، یعنی باید به اقتضای شرایط امروزی. البته خب ما یه مشکلی هم داریم که ضعف فرهنگ مطالعاتی رو داریم. مقام معظم رهبری با این سن و سال، این همه مشغله ها، شاید بیش از هر کسی دیگری در این کشور آثار دفاع مقدس رو خوندن. و نه فقط آثار دفاع مقدس، ایشون در مطالعه کتاب‌های در موضوعات مختلف، مملکت داری خب کار سنگینی هستش، اداره امور باید خب یه مقداری هم واقعا تقویت بشه، تبلیغ بشه، ترویج بشه، فرهنگ کتابخوانی و در واقع ایجاد انگیزه شود، یعنی ما بتوانیم کتاب‌ها رو بروز بکنیم. خب یکی از کارهایی که الان برخی از مجموعه دارن انجام میدن، کتاب‌های ارزشمند رو میان تبدیل می‌کنن به کتاب‌های صوتی، ولی کتاب‌های صوتی رو خب باید رسانه‌ها معرفی بکنن تو سایت‌ها، کانال‌ها و با قیمت‌های پایین یا اساساً رایگان در اختیار قرار بگیره و معرفی بشه. افراد توی سفر هستن، در مسیر هستن، میتونن خیلی راحت در طول یه سفر 5-6 ساعته یک کتاب چند صد صفحه‌ای رو که باید ساعت‌ها وقت بگذارن مطالعه بکنن، بله، اون کتاب صوتی شده رو گوش بکنن و با این خاطرات ناب، این رویدادها، حماسه‌ها آشنا بشن. چون مهم انتقال اون فرهنگ، انتقال اون ارزش‌ها و اون حماسه‌هایی که مبتنی بر این ارزش‌ها رخ داد، شکل گرفت و شد دفاع مقدس. خب به هر حال ما نمیتونیم خیلی راحت عبور بکنیم. دنیا پشت سر صدام بود، جنگ 8 ساله قرار بود دو سه ماهه کار ایران رو تموم بکنه. به قول ترامپ که میگه ایران باید تسلیم بشه، این تسلیم شدن سال 59 میخواستن رقم بزنن. اما ملت ما چه ملتیه، چه ظرفیت هایی، چه فرهنگی، چه اصالت هایی، چه ارزش هایی رو داره که از پیر و از جوان میان به میدان. من خودم در اون دوران خب توفیق داشتم، تو مراکز آموزشی مربی نظامی بودم، جوانهایی که می اومدن با سن و سال خیلی پایین اما با روحیه‌های بالا، انگیزه‌های بالا. حالا بعضی از اینا به شکل نمادین مثل حسین فهمیده معروف شدن، اما حسین فهمیده‌های فراوانی در سراسر این کشور وجود داره. شما الان برید به گلستان‌ها و گلزارها و آرامگاه‌ها، رو قبور شهدا رو که نگاه میکنید، بسیاری از شهدای ما 16 ساله، 17 ساله، بسیاری از فرماندهان ما 21 ساله، 22 ساله، 24 5 ساله، مثلا افراد مثل زین الدین، مثل شهید همت، اینا سن و سالای خیلی بالایی رو نداشتن ولی واقعا حماسه هایی رو خلق کردن، فرماندهی هایی رو داشتن که گویا ده ها سال اینا در جایگاه فرماندهی تجربه کسب کردن. خب همه اینا قابلیت تبدیل داره به یک آثار هنری ارزشمند که بتوانه برای جوان امروزی جذاب باشه و ایجاد انگیزه بکنه و در او تعهد ایجاد بکنه، در او عشق به وطن، عشق به میهن، عشق به ارزش‌ها رو ایجاد بکنه که اگر دشمن دو مرتبه خواست خطایی بکنه، همین جوان‌ها البته ایستادن در همین دفاع مقدس 12 روزه، ولی این باید فراگیر شود.
امیدواریم که این حس تعلق خاطر هر روز بیشتر و بیشتر بشه و البته که مسئولان هم نقش آفرینی بکنن برای اینکه جوانان در این کشور بمانند، بتونن زندگی تشکیل بدن، صاحب شغل بشن، صاحب اتفاقات خوبی بشن و این یک چسب در کنار هم، مثل یک ملت، مثل یک پیکره واحد در کنار هم بتونیم زندگی کنیم. از شما ممنون و متشکرم جناب آقای جوانی،
متشکرم
از وقتی که دادید، فرصتی که گذاشتید و پاسخگوی سوالات ما بودید. خدا نگهدار.
سلامت باشید. شب شما بخیر. خدا حافظ.
گفتگو کردیم با سردار یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در رابطه با انتقال ارزش‌های دوران دفاع مقدس به نسل جوان.
واقعی دفاع مقدس یک برهه برجسته و مهمی از تاریخ کشور ماست. این مقطع را، این واقعی مهم را باید درست بشناسیم و به اذهان نسل‌های بعدی اون رو معرفی کنیم.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز برنامه روی موج گفتگو. اجازه بدید در فرصتی که دارم یک بار دیگه سوال پیامکی رو خدمتتون بخونم. اگر شما معلم بودید، برای آموزش حس غرور ملی، دفاع از کشور و همبستگی به دانش آموزان خودتون چگونه عمل میکردید؟ 30,000-10,035. مخاطبان مختلفی در این چند ساعت به ما پیامک دادند و هم راجبه برنامه، هم راجبه اجرای بنده و کم و کیف محتواهایی که در این برنامه تا این لحظه تقدیم حضورتون شده اظهار نظر کردن. دوستی با شماره 937 37 38 راجع به دکلمه من اظهار نظر کردن. اینکه شما نقدی داشته باشید به اظهار نظر بند، به مدل خانش بنده، هیچ ایرادی نداره. نقد کردن یکی از اصول پذیرفته در هر جامعه باید باشه، هر چهره رسانه‌ای هم باید بتونه تحمل نقد رو داشته باشه. اما کمی در نقد خودتون، در نقدی که کردید، به نظرم جانب انصاف رو رعایت نکردید. اگر به جای در واقع استفاده از انکا و برچسب هایی که روی افراد میزنیم بیایم و نقد در واقع محتوایی، نقد تخصصی و نقد فنی بکنیم، اون جذابتر هست. اگر شما دارای تخصصی هستید، چون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هست، اگر دارای تخصصی هستید در رابطه با اجرا و گویندگی و میتونید یه نقد فنی بکنید. مثلا گوینده آکسان ها رو خوب نگذاشت، لحنش خوب نبود، آهنگی نبود، پیوستگی نداشت، صدای نفسش مقطع بود، هر آنچه که هست. من به شخص ادعای ندارم، در پشت این میکروفون که قرار میگیرم هر لحظه خودم رو یک دانشجو میدونم، یک طلبه دانش و طلبه مهارت و یادگیرنده میدونم. دوست داشتم که نقد شما به جای اینکه با این انگ ها باشه مبتنی بر تخصص باشه. شاید من هم میتونستم از شما چیزی یاد بگیرم. خب دوست دیگری هم پیامک دادن، نوشتن که اگر معلم بودم از جغرافی های کشور میگفتم، از دستاورت های ورزشی و تاریخی و منویات و هنری و حوزه های مختلف میگفتم. شماره 905-3253 که پیامک های دیگری هم به ما دادن و برنامه ما رو با دقت دنبال بکنم. خب دوستی هم نوشتن که ما از تاریخ خودمون جدا نیستیم، از تاریخ باستان و معاصر خودمون جدا نیستیم و برای ایجاد حس تعلق خاطر، تقویت احساس غرور ملی و همبستگی باید آموزش‌های تاریخی به شکل ملموس و عینی دنبال بشه. شماره 919-89-78. باز هم پیامک به ما رسوند، ارسال کردید و دادید، خیلی ممنون و متشکریم و امیدواریم تا ساعت 10 شب که این برنامه ادامه داره باز هم به همون پیامک بدید. اما اجازه بدید در فرصت پیش رو و لحظاتی که داریم گفتگوی دیگری رو تقدیم حضورتون بکنیم در رابطه با یک بانوی ایرانی، سرکار خانم مهدیه اسفندیاری که در کشور فرانسه دچار مشکل و مضیقه هستند و در بازداشتی به سر میبرند و در پیوند دیدار مکرون با پزشکیان در سازمان ملل، اینکه چه اتفاقی و چه سرگذشتی برای ایشون قرار رقم بخوره بیشتر صحبت بکنیم و تحلیل های آقای دکتر جعفر قنادباشی رو بشنویم، کارشناس مسائل سیاسی. جناب آقای قنادباشی سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام عرض می‌کنم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای قنادباشی، برامون می‌فرمایید اولا اگر خبر جدیدی دارید، اطلاعی دارید از وضعیت خانم اسفندیاری و این دیداری که صورت گرفت در در واقع حاشیه مجمع سازمان ملل؟
من خبر خاصی رو من ندیدم که در این خصوص مثلا انتشار پیدا کرده باشه. اون چی که هست، مذاکراتی که و آقای پزشکیان بود. آقای مکرون عمدتاً روی مسائل مربوط به اسنبک بود و بحث مسائل هسته‌ای و غنی‌سازی بود و کمتر روی این مسئله صحبت شد. خب اونا دارن سه جاسوسیشون در اختیار ماست و اونها علاقه‌مندن که آزاد بشه. آقای سلطو اشهد که خانم اسفندیاری خب میدونید بیش از 6 ماه است که ایشون در یعنی از اسفند ماه ایشون در زندان اونهاست و البته ایشون فرق میکنه با دیگران. ایشون به جرم این که یکی دو تا پیامک تو تلگرام راجع به مسائل فلسطین انتشار داده و در واقع در خصوص حمایت از کودکان فلسطینی بوده دستگیر شده که همراه با ایشون 400 نفر دیگر از ملت‌های مختلف یعنی هم فرانسوی دستگیر شدن. منتها برخوردی که با خانم اسفندیاری شد خب خیلی ایشون رو در زندان که جنایتکارا را زندانی میکنن زندانی کردن. شرایط داخلی زندان و سلول انفرادی بسیار بد بود، اجازه ملاقات نداشتن و کلن روند قضایی یه روند متأثر. مسائل سیاسی اون هم بدترین نوع سیاست های استعماری بود که خب این میتونه مورد انتقاد خیلی ها حتی در داخل فرانسه باشه. اما در مورد خب جاسوس های اونا خب اینا معمولا متاسفانه همه کشور اروپایی یکی از کاراشون جاسوسی و متاسفانه اقدام نه تنها اطلاع یا بی و اطلاع رسانی به دولتشون بلکه گاهی هم در بروزه فرش شود که بروز اختشاشات در ایران به خودش سعی میکنن نقش‌آفرینی میکنن که البته من جرائم اون پرونده اونها را خبر ندارم ولی میدونم که اون چی که دستگیر شده اینها اقدامات اینچنینی علیه تمامیت ارضی ما و علیه حاکمیت ما بوده اقداماتشون که خب حالا باید دید که این در این قضیه چه اتفاقی خواهد افتاد. آیا دیدار آقای پزشکیان و آقای مکرون سبب میشه که در این مورد یک مثلا شرایط تازه فراهم بشه، مثلا آزادی خانم اسفندیاری که الان دولت فرانسه در واقع متهم هست، یعنی از حقوق بین‌المللی مثلا عبور کرده، تجاوز کرده، تعدی کرده.
بله.
اما مسائل هسته ای رو خب میدونید فرانسه رو ما باید بشناسیم. فرانسه امروز فرانسه حتی 10 سال پیشتر نیست. فرانسه ایست که 3 کشور آفریقایی ضعیف اونا از آفریقا بیرون کردن. در برخی از دیگر کشورها ناچار شده برخی امتیازات بدن که بیرونش نکنن. آفریقا برای فرانسه یعنی یکی از ابزار ابرقدرت شدن. یعنی اینها مواد خام را از این کشورها میدوزن، مثلا اورانیوم را در نیجر میبرن، تاراج میبرن و در واقع خودشون را به عنوان ابرقدرت معرفی میکنن. وقتی که هست میشن اینها قدرت اقتصادشون از دست میدن. در داخل فرانسه شما تو همین یه هفته ببینید چقدر پاریس در چه حالی بود، چه آشوبهای مردم به دلیل مشکلاتی که دولت او فراهم کرده علیه او انتقاد میکنن. و یکی بخشی دیگری هم مربوط به جنگ اوکراین که اینها کم آوردن، وارد تحت پوشش ناتو و فرماندهی آمریکا وارد جنگ اوکراین شدن و اقتصاد نه تنها فرانسه بلکه آلمان به هم ریخت. لذا ایشون زمانی که روبرو میشه با رئیس جمهور ما در واقع یک فردی است که به وضع تو هست که با چک بی محل داره حرف میزنه، یعنی پشتوانه این حرفا و مسائلش راتبی به هستی نداره واقعا. عجیب است که اینها در این مثلا ضعف خودشون رو در دیپلماسیشون مثلا لحاظ نمی‌کنن. باید بدونن که برخورد شما این کشورها سبب میشه بازارهای آیندهشون از دست بدن. مردم ایران، مردم منطقه همه شاهدن که اینا چه برخوردهای روزت و اشد بدی با کشورهای مسلمان دارن و همین سبب میشه کالاهاشون کمتر فروش بره، کمتر رغبت برای خرید کالاهای اونا پیدا کنن، به خصوص که کالاهای اروپایی در نسبت به کالاهای اروپای شرقی چه کره چه حتی ژاپن گرانتر هست و همین خودش طوری هست که خیلی مشتری کالای اونا نیست. ولی که به هر حال یه فرانسه اگر بخواد با جهان کار بکنه این شیوهی گذشته را باید رها کنه و باید بدونه که یک فرانسه ضعیف است. آقای پزشکیان خوشبختانه متوجه هم به اصطلاح قدرت و قوت و اقتدار ما هست و این خودفهمی خوشبختی هم متوجه ضعف این فرانسه بود. کمیته دیدار روز چهارشنبه صورت گرفت. یعنی در واقع ایران الان در نشونهش اون چیه است که در سازمان ملل میگذره. 194 کشور اونجا هست، اکثریت علی ختمش آقای